أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در دومین مورد از موارد ادله ظنیه عقلیه بود تحت عنوان استحسان. گفتیم بحث در این مورد در سه مرحله است. مرحله اول تعریف استحسان، هم به لحاظ لغوی و هم به لحاظ اصطلاحی. در تعریف اصطلاحی گفتیم که استحسان شش کاربرد دارد در اصول فقه اهل سنت، در شش مورد استعمال می شود. پنج موردش را جلسه گذشته بررسی کردیم، الان وارد ششمین مورد می شویم. ششمین مورد از موارد استحسان تعریفش اینه، گفتن آنچه از حکم شرعی که مجتهد حدس می زند و دلیلی برای او وجود ندارد. آنچه مجتهد از حکم شرعی حدس می زند و دلیلی، یعنی دلیل شرعی و حجت شرعی بر آن وجود ندارد، این میشه استحسان. حالا من این تعریف رو میخوام برای عزیزان توضیح بدهم. توضیح این تعریف این است که فقیه و مجتهد به واسطه ممارست و سر و کار داشتن با احکام شرعی یک ذوق و شمی پیدا می کنه. به این میگن شم الفقاهه، ذوق فقهی. بر اساس این ذوق فقهی در مواردی که نصی نداریم، دلیلی نداریم، او بر اساس این ارتکاز و ذوق عرفی که پیدا کرده یه حکمی را حدس می زند که حکم واقعه این باشد. اینو بهش میگن استحسان. پس استحسان ارتکاز فقیه هست، حدس فقیه هست، ذوق فقهی. این ذوق فقهی الکی پیدا نشده ها، بر اساس ممارست 20 سال 30 سال که با فقه کار میکنه شم فقاهت پیدا میکنن، ذوق فقهی پیدا میکنن، ارتکاز فقهی پیدا میکنن. روی این ارتکاز گویا مذاق شارع به دستش میاد. بر اساس این که مذاق شارع به دستش میاد، مواردی که لا نصفی، دلیلی نداریم، در اون موارد یک حدسی به ذهنش میاد، این بهش میگیم استحسان. ما یستحسنه الفقیه به ارتکازهی و ذوقهی و شمهی الحاصل من ممارست الاحکام شرعیه. همینطور هر کسی، هر صاحب فنی تو هر فنی بعد از یک مدتی تجربیات ذوق اون فن را پیدا میکنن، روی اون ذوقش، روی اون شم و روی اون ارتکازش حدسی میزند که حکم واقع این باشد. اینو بهش میگیم استحسان. تعریفی که اونها ارائه کردن، توضیحاتی که من عرض کردم، عبارت عربیش هم براتون بخونم که حالا البته بعضی از دوستان گفتن اینا از کجا میگین شما، آدرسش هم میخوام خدمتتون عرض کنم. یک کتابی دارن اهل سنت به نام المبسوط فی اصول الفقه، مال یکی از علما اهل سنت است به نام سرخسی. در جلد دوی اون کتاب که بحث استحسان مطرح شده، اون موارد گذشته و این موارد که عرض میکنم از اونجا نقل میکنیم برای عزیزان. المبسوط للسرخسی. چون این قسم ششم تعبیر عبارت عربیش اینه، میگه ما ینقده فی نفس المجتهد، ما ینقده، ینقده یعنی پدید می آید، یحدث، اون چیزی که حادث می شود، فی نفس المجتهد من الحکم الشرعی، و یقصر العبارت عن اظهاره، عبارت بردار نیست. این ارتکاز به تعبیر فلسفی به این گونه مسائل میگن وجدانیات، یدرک ولا یوسف. این ارتکاز درک میشه، وجدانیه، با وجدان درک میشه، نمیتونه تعبیر بکنه که این ارتکاز من چیه، ولی میفهمه، یک ذوقی داره، اونو بهش میگیم ذوق فقهی. بعضی از بزرگان در علماء شیعه هم میگن، حالا بحثشو مطرح میکنن، اسمشو میذارن چی؟ شم الفقاهه. به بعضی از اعاظم میگفت آقا این مطلبی که شما گفتید از کجا؟ گفت به شم الفقاهه است. شم الفقاهه همینه، یعنی ذوق فقهی، بر اساس ممارست سر و کار داشتن با هر چیزی. یک کسی با شعر سر و کار داره، یک کسی با فقه سر و کار داره، یک کسی با فلسفه سر و کار. یه شمی پیدا میکنه، یک ذوقی پیدا میکنه. حالا میخوایم بگیم ذوق، میخوام بگیم شم، میخوام بگیم ارتکاز، یک ارتکازی برای او حاصل میشه. این ارتکاز یدرک ولا یوسف، یه امر وجدانیه، برای انسان باید حاصل بشه، در وجدانش و در احساس و شعورش این حاصل میشه. نمیتونه برای ما تعبیر کنه که چجوری حاصل شده، چیه، ولی وجدان میکنه این معنا رو. خب این شد معنای چندم عزیزان، معنای چندم استحسان شد، ششم. خب حالا که این ششتا معنا را گفتیم، بذارید این مورد مثالش هم براتون عرض کنم. همین مورد ششم مثالش، دو تا مثال زدن. مثال اول در آیه مبارکه قرآن، سوره بقره، آیه 233 می‌فرماید و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. آیه مربوط به مخدراتی هست که همسران اینها آنها را طلاق میدهند، و عرضم به حضور شما که در دوران شیردهی، من اینم از روی آیه چیز کنم که کم حفظی نباشه، که برای عزیزانم بهتر بتونم توضیح و متن آیه را بله براتون بخونم. سوره مبارکه بقره آیه 233 و آیه 233 چشمان بود بله، می فرماید که والوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادران دو سال کامل بچه ها را شیر بدن، لمن اراد ان یتم الرضاعه، هر کس که میخواهد دوران شیردهی را کامل کند، که خیلی مهمه این دو سال شیر دادن برای اون بچه، حیاتیه، که شیر مادر بهترین غذا هست که رسول اکرم فرمودن، بله خیر و طعام برای بچه همون شیر مادرش هست، که الان هم پزشکی هم همینو میگه، و در این دو سال این شیر مادر اون استخوانبندی و کلسیوم بدن بچه را تأمین میکنه. بچه هایی که با شیر خوش بزرگ میشن و شیر مادر نمیخورن، استخوانبندی هاشون ضعیفه، وقتی که پیر میشن زود پادردی میشن و کمردردی میشن. استخوان، شیر کلسیوم داره دیگه، و کلسیوم بدن مادر بهترین غذا برای بچه است. خب پس مادرها دو سال شیر میدن، حالا شاهد این قسمته، و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. مولود له یعنی پدر، اون آقایی که بچه برای او آورده شده، چون پدر بچه مال پدره. رزقهن یعنی نفقه این که مادران شیرده، توجه فرمودید، و کسوتهن بالمعروف، و کسوه هم که یعنی چی؟ پوشاک، نفقه اونها و پوشاک اونها بالمعروف. خب حالا شاهد استدلال در این آیه کلمه معروفه. آیه مشخص نکرده که نفقه چقدر باشه، مثلا سالی ماهی 500 هزار تومان باشه، پوشاک چگونه باشه. آیه میگه بل معروف کسوتهن رزقهن و کسوتهن خرجی این مادر و پوشاک این مادر به نحو معروف. گفتن خب این معروف نسی نداریم که معروف چه مقدار باشه از طرف شارع. دلیلی میگن خب این معروف را فقیه با استحسان خودش باید بگه چقدره، بعد سال به سال ممکنه متفاوت بشه، مکان به مکان متفاوت بشه، مناطق سردسیری یه پوشاکی داره، مناطق گرمسیری یه این فقیه با ارتکاز فقیه خودش باید بیاد مشخص کنه که آقا این نفقه این خانم با این وضعیت با این شأنی که داره با این چیزی این مقداره، پوشاک متناسب با این خانم هم این مقداره. پس در اینجا دقت کنید این واژه معروف تقدیر شرعی داره یا نداره؟ نداره. شارع مقدری ذکر نکرده، یه واژه کلی را فرموده. معروف یعنی متناسب، اون چیزی که متناسبه. حالا متناسب چه مقداره؟ میگن اینجا فقیه با اون ارتکاز و ذوق فقیه خودش باید بیاد مشخص کنه. بعد در زمانهای مختلف در مکانهای مختلف اختلاف پیدا میکنن. پس این یکی از موارد کاربرد استحسان به معنای ششمش اینجا هست. مثال دومی که زدن در همین سوره مبارکه بقره آیه 236 که مال خانمهای مطلقه است. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. خانم هایی که طلاق می دهید اگر آمیزش انجام نشده مهریه به اونها به نحو کامل تعلق نمی گیره. او تفرضوا لهن فریضه، یا مهر معینی مهر المسمایی برای اینها ذکر نشده. لا جناح یعنی لازم نیست شما مهریه کامل به اینها بدین. چیکار کنید؟ و متعوهن، یک مقداری متعوهن، یک مقداری به اونها مالی بدهید. علل موسع قدره و علل مقتر قدره، کسی که دستش بازتره و اندازه خودش بده. مقتر یعنی اون کسی که مقدار دستش تنگه. این آقا هم وقتی این خانمو طلاق داد مفروض اینه که مهر المثلی ندارد و مفروض این است که آمیزشی هم صورت نگرفته. اگر آمیزش صورت بگیره باید که مهر المسما را بده. توجه فرمودید، اگر مهر المسمایی ذکر نشده یعنی تو عقد مهریه خاصی ذکر نشده، اگه آمیزش کرده مهر المثلش رو باید بده کامل. اما فرض اینجا ایست که آمیزش نشده مهر المسمایی هم برای او ذکر نشده، اینجا مهر المثل تعلق نمیگیره، مهر المسما هم. آیه میگه تمتیع کنید اینها را، متعوهن نه. بالاخره این خانم ولی حالا آمیزشی هم با اون نشده ولی بالاخره اسم شوهردار بودن روش آمده، عقدی شده ولی با هم ارتباطی نداشتن. خب در اینجا آیه میفرماد رها نکنیم تو این خانم بره دنبال که بالاخره این اسم روش آمده، متعوهن نه، بالاخره یک هدیه ای به او بدهید. حالا این هدیه علل موسع قدره، اون آقای همسری که شوهری که پول داره به اندازه شأن خودش، علل مقتره قدره، اونم که وضع مالیش خوب نیست اونم به اندازه خودش بده. بعد میفرماید متاعن بالمعروف حقا علل مت. خب باز دوباره در آیه میبینید که مقدار این هدیه را آیه مشخص نکرده. خب چقدر بهش بدیم؟ متعوهن چقدر بدیم؟ لان صفی نسی نداریم. حالا که نسی نداریم کی باید بیاد تو میدان؟ فقیه میاد تو میدان. چجوری میاد؟ با استحسان خوده، میگه آقا شما وضعت خوبه، وضع مالیت خوبه، این مقدار بده به این خانم. اون آقا وضعش این مقدار. بعد شأن آقا را بسنجه، شأن خانم را بسنجه، زمان را بسنجه، مکان را بسنجه، شرایط اقتصادی را بسنجه، همه را با هم بسنجه، بعد روی اون ارتکاز فقهی و روی اون استحسانی که داره مشخص میکنه. میگه مثلا شما 5 میلیون بده، به اون آقا میگه 50 میلیون بده، به اون آقا مثلا میگه 20 میلیون بده، متفاوت میشه. خب اینا رو کی میخواد درست کنه؟ فقیه. چجوری درست میکنه؟ بر چه اساسی؟ استحسان، یعنی با اون ارتکازی که داره در احکام فقهی ذوقی پیدا کرده، مذاق شارع رو اینجا اون میتونه تشخیص بده که الان با این شرایط موجود این آقا و این خانوم که از هم جدا شدن چقدر این آقا هدیه بده به این خانوم. توجه فرمودی؟ پس بنابراین اینم مثالاش. لا دقت کنید قیود راها، قیود این تعریف ششم را دقت کنید. اولا این استحسان برمیگرده به فقیه، ثانیا فقیهی که ممارست، فقیه یه سال دو ساله نه، 20 ساله که ممارستی پیدا کرده باشه و احکام ذوق و شمی پیدا کرده باشه، امثال بند و جناب عالی نمیشه. اون کسی که با فقه زیاد سر و کار داره، ذوق و شم خاصی پیدا کرده، این در این مواردی که از طرف شارع نصی وجود نداره، روی اون شم خودش و ارتکاز فقهی خودش یه تشخیصی میده، میگن این تشخیص استحسانه. هذا هو تعریف السادس. خب یه جنبندی کنیم از مرحله اول بیایم بیرون. مرحله اول در بحث استحسان گفتیم چیه؟ تعریف. خب جنبندی که میخوایم خدمتون عرض کنیم اینه که در موارد ششگانه ای که ذکر شد، تنها مورد ششم محل بحثه، پنج مورد دیگر مربوط به قیاس میشه. استحسان و ضروره، استحسان و اجماع، استحسان و سنه، استحسان قیاس، استحسان عرف، اینا که دیروز گفتیم اینا اصلا مربوط به بحث استحسان. یه دلیلی است مقابل با قیاسه، غیر از قیاسه. اون موارد پنجگانه تبصرهای قیاسه، یعنی مربوط به بحث قیاس میشه. کجاها نباید از قیاس استفاده کنیم؟ استثناءات بحث قیاسه. استحسانی که الان میخوام بحث کنیم اون یه دلیلی است در واقع در برابر قیاس، ذیل قیاس قرار نمیگیره. پس بنابراین از تعاریف ششگانه اونی که محل نزاع میشود در بحث ما و باید روش بحث کنیم چیه؟ تعریف ششمه، که هیچ ربطی به قیاس ندارد، خودش دلیل مستقل. ما تحدث الفقیه ما ینقده فی نفس المجتهد من الحکم شرعی به ممارست الفقه. بوجه فرمودید به شم الفقاهه، به ذوق الفقهی، به ارتکاز الفقهی. پس بنابراین در جنبندی مرحله اول به این نتیجه میرسیم که المتنازع فیه و المبحوث عنه فی الاستحسان هو تعریف الساده و سایر التعاریف خارج عن البحث، اون از بحث ما خارج میشه، اون میشه در واقع ملحقات قیاس، میشه مربوط به بحث قیاس میشه. عزیزانی که دیروز تشریف داشتن در بحث پنج مورد استحسانی که گفتیم، اونها مواردی بود که فقیه به قیاس نمیتواند عمل بکند، یا به خاطر اجماع، یا به خاطر سنت، یا به خاطر ضرورت و الی غیر ذلک. اون موارد پنجگانه در واقع ذیل بحث قیاس مطرح میشه، تبصره ها و استثناءات به قانون قیاس بود. فعلاً او به استحسانی که ما میخوام بحث کنیم ربطی نداره، چون این استحسانی که ما میخوام بحث کنیم قسیم با اون قیاسی، یعنی شیء آخر غیر القیاس، هیچ ربطی به قیاس نداره، خودش یک دلیل مستقل برسه. خب پس بنابراین مرحله اول تمام، بریم مرحله دوم. مرحله دوم بیان دیدگاه ها و بررسی حجیت استحسان. دیدگاه ها را بگیم، دلیل مثبتین را بگیم، دلیل نافین را بگیم، ببینیم چی بگیم. خب در مرحله دوم ما دو مقام داریم. اول نقل الاقوال فی المسأله. در باب استحسان ما دو قول داریم. قول اول القول بالحجیه، الاستحسان حجتون، استحسان حجت است. همین معنای ششم رو داریم میگیم، معنای ششم رو داریم. عرض به حضور شما که قائل این قول کیه؟ در مذاهب اهل سنت فرقه مالکیه قائل به این قول هستند، مالکی ها. مالک ابن انس که رئیس این فرقه مالکی هست یه عبارتی دارن، میگه الاستحسان تسعت و اعشار العلم، 9 دهم علم، یعنی 90%، 90% فقه استحسان هست. الاستحسان و تسعت و اعشار العلم، 9 دهم. حالا ما میگیم مثلا 90%، 90% علم فقه مالک که خودش بنیانگذار استحسانه و به شدت هم از استحسان دفاع میکنه، میگه تسعت و اعشار علم. فرقه مالکیه از مذاهب اربعه اهل سنت استحسان را قبول دارن. قائلین به چی هستن؟ حجیت. دو، قول دوم منکرین حجیت. چیا هستن؟ 3 فرقه باقی مانده اهل سنتن، حنابله، احناف و شافعیه. شیعه هم که البته و صد البته استحسان را قبول ندارن. البته ما انشاءالله یه ذیلی اینجا داریم که خدمت شما عرض خواهیم کرد. پس بنابراین الاقوال فی المسئله قولان، قول بالحجیه و قولان به عدم الحجیه. القائلون بالحجیه هم فرقت المالکیه من المذاهب الاربعه. خب اقوالم که مشخص شد، بریم مقام دوم. مهم ادله است. قائلینی به حجیه که فرقه مالکی هستن، استدلوا به ادله 3، 3 دلیل آوردن، کتاب و همچنین سنت اینم 2 و عقل اینم دلیل است، 3 دلیل. اما من الکتاب، بر آیات کتاب الله، به این آیه که زیادم شنیدید در سوره مبارکه زمر هست، به این آیه استشهاد کردن. حالا الان شماره آیه هم براتون عرض کنم، فکر میکنم که آیه 18 باشه. حالا سورش که میدونم سوره زمر هست، ولی آیه اش را عرضم به حضور شما که بله بله همون درست عرض کردم، آیه 18. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. حالا آیه قبل که آیه 17 هست، فبشر عباد، بشارت بده به بندگان من. کیا را بشارت بده؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولائک هم اولو الالباب. این آیه مبارک است. خب بحث در این آیه در 2 مقامه. مقام اول تقریب استدلال، چجوری به این آیه استدلال کردن؟ اینطور استدلال کردن، گفتن آیه مبارکه تبعیت از احسن را مدح میکند. خوب دقت کنید، آیه اتباع احسن را مدح می کند. مدح دلیل بر رضایت است، رضایت دلیل بر حجیت است. پس هر چی که احسنه، هر چیزی که احسنه، تبعیت از او حجیت دارد. گفتن خب استحسان هم تبعیت از احسنه، یعنی محتملات را فقیه می بینه، تو ارتکاز خودش هر کدام بهتره همون را انتخاب میکنن. و بشر عباد، تکرار میکنم، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. میگن از این آیه استفاده میشود، اتباع احسن ممدوح است، مدح مستلزم رضایت است، یعنی شارع راضیه به این، رضایت هم مستلزم چیه؟ حجیته. حلقات استدلال دقت کنید ها، از آمد استفاده می شود، لازمه مد رضایت، لازمه رضایت هم، پس اتباع احسن حجت است. حالا میگن استحسانی که ما میگیم همون اتباع احسنه، یعنی بالاخره فقیه با این حکمی که لان از صفیح مواجه میشه، محتملات میاد تو ذهنش، این احتمال، این احتمال، این احتمال، بر اساس اون ارتکاز فقهی احسن الاحتمالات رو انتخاب میکنه. پس یتبع اون احسنه شد دیگه. بله، یتبع اون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو. این استدلالی که به این ولی آیه مبارکه کرده. خب این مقام اول که تقریب استدلال، و اما مقام دوم نقد و بررسی این استدلال. میخوام بذاریم انشاءالله مرحله سوم براتون بگیم. ما اول استدلال های اینا رو بگیم، بعد انشاءالله برسیم به کجا؟ برسیم به مرحله سوم که نقد و بررسی است. الان نقد و بررسی نمی کنیم این آیه و ادله دیگر را، فعلا فقط ادله را عرض می کنیم. این ادله میشه مرحله دوم ما، بعد میریم مرحله سوم برمی گردیم بازخوانی کنیم این ادله را و ببینیم صحیح است یا صحیح نیست. خب وقت ما هم که تمام شد. دوستان فرمودن که بعضی از مسئولین محترم مدرسه گفتن، بعضی از دوستان پیشنهاد کردن که با توجه به این که از هفته آینده مدارس آقازاده هاشون هم شروع، بعضی از دوستان خودشون فرزندانشون رو میرسونن به مدرسه، خواهش کرده بودن اگر میشه درس 8:05 شروع بشه که تا بچه ها رو برسونن و بیان، یه مقداری شاید زمان ببره، 8:05 بشه تا 8:35، وقت استراحت ما 10 بشه، یکم کم بشه از درس اول. گفتیم خب اشکال نداره دیگه، حالا همراهی کنیم با دوستانی که فرزند دارن و سرویس هم نمیگیرن، خودشون میخوان برسونن. علل قاعده بالاخره توجه فرمودیم. ما هم امروز 5-6 دیر آمدیم، من خدمت عزیزان انشاءالله عذر ما موجه، ما 7:35 از خونه راه افتادیم. دیروز خیلی خلوت بود، من 10 قبل از وقت رسیدم اینجا. امروز برعکس از میدان شهدا تا چهارراه شهدا با اجازه 1 من تو ترافیک بودیم، یعنی کل این خیابون ترافیک بود. اصلا نمیدونم چه اینطوری شده بود، امروز خیلی عجیب بود. 1 ما اینجا وایسادیم. دیگه ما وقتی که با سرویس همین مدرسه هم میایم پیاده شدیم تو حرم، 1-2 گذشته بود. علت این که تأخیر شد، ما تأخیر نکردیم، عذر ما انشالله موجه، ولی خب حالا از فردا انشالله. حالا من گفتم 8:05 شما 8:10 نه، یا این حالا میگه خب یک ساعت رم. نه، شما طبق همین نظم همیشگیتون انشالله سر وقت تشریف بیارین، ما رأس 8:05 شروع کنیم که بعدا انشالله 8:35 هم کلاس رو تحویل بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.